بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره متشابه بود. قرآن مجید تقسیم میکند آیات خودش را بر دو قسمت، منه آیات محکمات و اخر متشابهات. محکمات معلوم است، چیزی که از نظر دلالت روشن و پابرجا دارد. انسان اگر نگاه کند در آن تردید نمی کند، در حالی که آیات متشابه چیزی که مراد به غیر مراد مشتبه. در اینجا دو قول را نقل کردیم و رد کردیم. قول اول می گفتن مراد اون مسائل ماورای طبیعت است که بشر راه به درک اونها ندارد. غالباً ابن تیمیه و پیروان ایشون چنین معنا میکنند. گاهی میگن نه، مراد از این متشابه حروف مقطعه هست. اینم عرض کردیم که حروف مقطعه ظهوری ندارد که تا از اون پیروی بشود. متشابه باید دارای ظهوری باشد، ولو ظهور لرزان، که از او اصحاب هوا پیروی کنند و فتنه فساد کنند. این ظهوری ندارد، مبهماتند. سوم، مختار ما همینه، مراد اون حقایق عالم بالاست، مانند صفات خدا و افعال خدا. هنگامی که وارد می شود در عالم لفظ، قهرن این الفاظ نمی تواند اون معانی را به صورت دقیق منعکس کند، چون موضوعات مربوط است به ماورای حس. ماورای حس را انسان نمیتوند به وسیله الفاظ درک کند. الفاظ کوتاه‌تر از اون هستند که اون معانی راقیه را، اون معانی بلند را در خود جای دهند. ولذا هنگامی که اون مفاهیم عالی و اون مسائل بالا در قالب الفاظ که آمد، الفاظ قالب اون معانی نیستن، چون این الفاظ را عرب وضع کرده برای محسوسات، برای مادیات، وضع برای اینها کرده، وضع نکرده است بر اون معانی بالایی که از قلم رو به حس بیرونه. قهرن هنگامی که اون معانی بالا در قالب لفظ ریخته شد، قالب کوتاه است، در حالی که مقلوب خیلی خیلی بالا و وسیع. قهرن یک نوع تزلزلی در دلالت آیات پیدا می شود. خیال نکن این معنی اول است، نه، معنی اول میگو جن و ملک و برزخ و دوزخ و چیزهایی که ما نمیفهمیم، اینه ما نمیگیم. ما میگیم یه معارفی عقلانی هست، معارفی در اسلام هست، این معارف بسیار بلند و بالاست. هرچه بخواهد این معانی بیاد پایین در قالب لفظ بیاید، لفظ کوتاه‌تر از آن است که بتوند این معانی بلند و بالا را در خود جای دهد. در حقیقت لباس کوتاه است و اما بدن بلند و بالا. قهرن وقتی که اون معارف بیاید در قالب لفظ ریخته شود، لفظ را توانایی و یارای منعکس کردن اون حقایق نیست. در چنین صورت در لفظ و در دلالت یک نوع تزلزلی و تشابهی پیدا می شود. این یه بیان. و این شیطه قلت بیان دوم. اصولا کلام عرب مشهونن، کلام عرب مشهونن بالمجاز و الکنایه هست. قرآن هم افصح اللغات قهرن مشهونن بالمجاز و الکنایه، چون مشهونه مجاز کنایه که آمد، قهرن یک نوع دو معنایی پیدا می شود. برخی مجاز به گونه معنا می کنند، برخی به گونه دیگر. کنایه و مجاز وقتی که تو کار آمد، قهرن یک نوع تشابه و تزلزل در الفاظ و در دلالت پیدا می شود. حالا مثال ها را می زنیم و روشن می شیم. دو بیان را از هم جدا کنید. بیان اول مال مرحوم آقای طباطبایی است، مکرر در المیزان این را دارد که معانی علویه و اون معارف بالا خیلی معارف بلند و بالایی است. اونها را انسان باید با علم حضوری درک کند، پرواز کند، با علم حضوری درک کند. اگر بخواهیم اونها را در قالب علم حضوری دراریم، قالب‌های ما کوتاه‌تر از اون معانی است. بالاخره عرب این الفاظ را برای محسوسات و مادیات وضع کرده، و حال اینکه معارف غیر محسوسات و مادیاته، قهرن اون معانی بلند در این لباس کوتاه بیاید، لفظ را یارای قالب بودن واقعی برای اون معارف نیست، نوعی تشابه پیدا میشه. و این شیطه قلته بیان بنده هست. اون این است که کلام عرب مشهونن بالمجاز و الکنایه. کنایه و مجاز که آمد، قهرن هر کسی به گونه ای معنا می کند. یکی میگد کنایه از آنه، اون دیگری میگد کنایه از آنه. قهرن آیات متشابه غالبا آیات است که یا کنایه درش هست و یا مجاز درش هست. اونهایی که در دل اونها میل به باطل، میل به کجیه، هستن کسانی که طبعا دنبال کجندیشی و کجندیشی هستن، یه مش زواهر لرزان را میگیرن. اما اونهایی که راسخ در علمن، اونها فکر میکنند و به واقع میرسن. این اجمال نظریه هست. حالا یه مش آیاتی را من جمع کردم و الان میخونیم. شما خواهید دید که اینها همشون متشابه به همون معنا هستند، یا معنا بلند است دست کوتاه، و این گناه لفظ است نه گناه معنا. عرب الفاظ را برای محسوسات وضع کرده و خدا هم با لفظ بشری میخواد وضع کند، و یا اینکه به خاطر کنایه و مجاز یک نوع تشابهی پیدا شده و در طول زمان با همین آیات بازی شده. همین آیه‌هایی که الان میخونیم در طول زمان مشبهه ها، مجبره ها، مجسمه ها با همین آیاتی که الان میخونیم فتنه گری ها کرده اند و خونه ها ریختن. حالا عرض هم بفرمایید، عرض کنم امکان بیان برای امکان بیان برای خدا بوده یا نبوده که ما نمیتونیم تکلیف خدا را روشن کنیم، ولی خدا میخواد با زبانی که یعرب ابن قحطان و امثال او وعظ کردن با من سخن بگوید، با زبان من سخن بگوید. زبان من کوتاه‌تر از آن است که اون معانی را در خودش جای دهد. قهرن یک نوع تشابه پیدا میشه در اینکه خدا قادر هست، میتوانست به نحو دیگر فعلا برای ما مطرح نی. ما هستم و این زبان عربی زبان بشری است. بشر هم این زبان را برای مسائل روزمره خود وضع کرده، نه برای اون معارف بالا. اون معارف بالا اگر بخواهد با این الفاظ بیان بشود، لفظ را یارای انعکاس 100% اون معانی نیست. چرا؟ بعد از تأمل انسان به اون حقایق میرسد. حالا آیان باید 3 کلمه را حفظ کنم؟ بله، شهریه ما را قطع نکن. ما نگفتیم خدا قادر نیست. خدا قادر هست، خدا توانا هست، همه اینها صحیحه، ولی هرچه هست، اون شعر شاعر یادتون نی؟ از قامت هرچه هست از قامت چی یادتون نی؟ بی اندام ماست، بنده بر تشریف تو بر کسی کوتاه نیست. در این که بیان خدا، علم خدا، قدرت خدا جای بحث نیست، ولی من بشر همین زبان را بلدم و با زبان من باید سخن بگویم. زبان من کوتاه است از اینکه اون معانی را درش منعکس کند. حاج آقای سبزواری، انشاءالله مرجع شدی، به این زودی شهریه افراد را قطع نکن، خودی تأمل کن. آیه ها را ملاحظه بفرمایید. 12 آیه انتخاب شده. 1. ولی تسن علا عینی. این در سوره مبارکه طه آیه 39. اگر یه قرآنی در محضر قرآن هستی، یه کمی قرآن بزرگی باشد، بله یه قرآنی باشد که کمی بزرگتر، همه آیات ما قبل از من همه را مجدداً دیده‌ام. ببینید، ولی تسن علا عینی، خطاب میکند به موسی که من کسی هستم که به مادرت گفتم تو را در تابوت بگذارد. تابوت یعنی صندوق. بعدن گفتیم اون را بیندازد دریا، بعدن به دریا امر کردیم بر اینکه تو را بیندازد ساحل، بعدن عدو من و عدو تو تو را برداشت. ولی تسن علا عینی، سوره طه آیه مبارکه 39. این سوره طه، این آیه مبارکه 39، این مریم آب پیدا کرده. از اوحینا الى امک ما یوها، به مادر چه گفتیم؟ ان اقذفی فی التابوت، موسی را در صندوق بگذار. فاقذفیه فی الیم، به دریا بیفکن، نیل. فلیلقه الیم را به ساحل، به دریا گفتیم که او را به ساحل پرت کن. یأخذه عدو لی و عدو له و القیت علیک محبتا منی، محبت تو را در دل فرعون و همسرش انداختیم. فرعونی که صدها هزار بچه را کشته، آخ هم نگفته. اما اینجا وقتی که موسی را میبیند، کمال علاقه را پیدا میکنه. صد هزاران مولوی میگه صد هزاران کف سر ببریده شد تا کلیم الله موسی زنده شد. معلوس ولی تسنه علا اینی، تسنه را چطور فارسی کنیم؟ ولی تسنه علا اینی چطور فارسی کنیم؟ تسنه ولی تسنه ساخته بشی علا اینی، سنه اجسنه و تسنه ساخته بشی. فارسی میگن ساخته بشی، عرب میگن تربیت بشی. ولی تسنه ای فل تربا علا اینی. مجسمه میگن خدا چشم دارد، زیر چشمان خدا جناب موسی تربیت یافت. و حال اینکه علا اینی که در اینجا هست، این کنایه هست، کنایه از مراقبت. میگن فلانی اون آقا زیر نظر منه ها، زیر نظر منه، یعنی از او غافل نیستم. علا اینی مفرد کنایه است از تحت نظر بودن، یعنی تحت مراقبت، تحت لطف و محبت. همش محبت را میگه. ولقد مننا علیک مرتن اخرى از اوهینا الى امک ما یوها ان اقذفیه فی التابوت فاقذفیه فی الیم فلیلقه الیم بالساحل یأخذه عدو لی و عدو له و القیت علیک محبتا منی. همش داره منت بر موسی میگذارد، چنین کردیم. قرص ولی تسنه، لام قاید، ولی تسنه ساخته بشی زیر نظر من. یک پیغمبری باشید بت شکن و قوی، بتونی در مقابل فرعون عرض اندام کنی. کار هر انسانی نیست که با فرعون مبارزه کند، انسان است که تحت نظر حق تعالی تربیت پیدا کنه. ولی تسنه علا اینی، زیر چشم من، کنایه از زیر نظر من، محبت من، مراقبت من، به قرینه اینکه همه آیات در مقام بیان محبت. سه کلمه را آقایان حفظ کنید، یادداشت کنید. از ظهور الفردی و ظهور الجملی. یادداشت کردی؟ بیا سر خط. از ظهور تصوری و ظهور تصدیقی. بیا سر خط. از ظهور المتزلزل و ظهور المستقر. اگر این سه جمله را تکرار کنی، حفظ کنی، خیلی خوبه. عرض کنم اختلاف ما با کسانی که فی قلوبهم زیغ اینه، هممون تابع ظهوریم، ولی اونها تابع ظهور فردی هن. این را میگیره این، ما میگیم بله این یعنی چشم، ولی مراد ظهور فردی نیست، ظهور جملی. جمله یا نسبت دیاره جملی، مجموع را باید ببینی، نه اینکه فرد را بگیری. تمام اشتباهات این است که تابع ظهور فردی هن، نه تابع ظهور جملی. دوم، تابع ظهور تصوری گن، یعنی همون این. و حال اینکه تابع ظهور تصوری نباید بود، ظهور تصدیقی. مجموع را باید ببینیم چیه. چهار تا آیه ها را بخوانیم، بعدن معنا کنیم. سوم، ظهور متزلزل. این ظهور متزلزله، باید دقت کنیم به ظهور مستقر برسیم. ظهور مستنر همینه. ما قبل را خوندیم دیدیم همه اش منت گذاری میکند. آقا موسا یادتون ها چه کردیم؟ یک مننا علیک منتن اخرا، به مادرت گفتیم چنین و چنان کنم، تو را انداختیم به ساحل، محبت تو را در دل فرعون ایجاد کردیم، همه اینها ولی تصنع علی عینی، زیر نظر من، محبت من، عاطفه من، رغبت من ساخته بشید برای مبارزه با این فرعونی که میگد انا ربکم الاعلا. هر دو تابع ظهوریم، او تابع ظهور فردی ما جمعی، او تابع ظهور تصوری ما تصدیقی، او تابع ظهور متزلزل ما تابع ظهور مستقر. این یه آیه. آیه دوم، الیمین و السماواتو مطویاتون به یمینه، سوره مبارکه زمر آیه 67. این سوره مبارکه زمر که بعد از فصل، بعد از صافات، عرض کردم آیه 37. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره زمر اشتباه که نمی کنیم. 2:67. بله 60 درسته، 60 من 30 را بودم. 67. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما قدر الله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی اما یشرکون. ما قبل را ببینید، عرض کنم ما قبل در مقام نکوهش مشرکینه، ولقد اوهی الیک و الالذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بل الله فاعبد و کن من الشاکرین. و ما قدر الله حق قدره، مشرکین خدا را خوب نشناختن، مقام الهی را نشناختن، به قدرت حق تعالی پی نبردن. خدا میدونه کیه؟ والارض جمیعا قبضته یوم القیامه، زمین در قبضه اوست. اهل تجسم میگن خدا قبضه داره، زمین را با این دستش نگه میدارد، مثل توپ فوتبالی که انسان با دست خودش با اون بازی میکنه. و السماوات مطویاتن بیمینه، آسمان ها را در هم میپیچد، در دست خودش نگه میدارد، یمین دست راست. لطف فرمودی سبحانه و تعالی اما یشرکون. اشتباه این است که اونها ظهور فردی را گرفته، نه ظهور جملی را، جملی را. ظهور تصوری را گرفته، نه ظهور تصدیقی را. ظهور متزلزل را گرفته، نه ظهور مستقر. خدا میخواد بگه برای اینکه آسمان دست منه، یا میخواد قدرت خود را به رخ ما بکشد که همه آسمان ها در قبضه قدرت اوست، نه که در دست اوست. در دست او بودن مطرح نیست. میخواد بگد عالم کون، عالم وجود، این هستی، دایره هستی، همه و همه در قدرت اوست. آسمان ها را در هم بپیچد و زمین را هم در اختیار بگیرد. سبحانه و تعالی ام با بشکن. اون موقع میگن در بردر مقابل این خدا، میگن خدای دیگری هم داریم به نام هبل یا به نام عرض کرم خدمتون که دیگر. این کجا و اون کجا؟ این قادر نیست از خودش دفاع کند؟ این خدایی که این زمین و آسمان هستی در دست او مانند یک خردل است در دست ما. نمیخواد بده من دست دارم و یمین دارم و میخواد اون معنای تصدیقی رو برسانم، اما تقصیر لحظه. اون قدرت وسیع که معارف قرآنه، این وقتی که بخواد در عالم حس بیان شود، قهرن باید از همان مکالمات مردم بهره بگیرد. هر پیامبری که بیاید باید از مکالمات مردم بهره بگیرد. مردم اگر بخواهند قدرت کسی را بیان کنند چه میگن؟ میگن ایران را با یه انگشتش میچرخونه، کشور را با یه انگشتش میچرخونه. این عرض کنم این شهر همش تو مشت منه. تعبیرهای ما اینه. شما خودتون اهل زبانید. عرض کنم خدمتتون که من فران تجارت خانه را با انگشتم میچرخونم، وزارت خانه را با انگشتم میچرخونم. فران عرض کنم قبیله تو مشت منه. قرآنم ناچار است از همین تعبیرها بهره بگیرد تا قدرت گسترده خود را ثابت کند. چرنم بگد که خدا قدرتش گسترده هست، همه چیز عرض کنم در مقابل او خاضعه، ناچار است از همین مجازها و کنایه ها بهره بگیرد تا اون عظمت را بیان کنه، اون قدرت گسترده را بیان کند. اون قدرت گسترده معارف برند وقتی در قالب الفاظ من و شما در آمد، ناچار از کلمه قبضته بگد، یمینه بگد، چون من غیر از این زبان ندارم. کوتاهی از من و زبان من و فهم من این الفاظ را به کار میبرد. اما الذین فی قلوبهم زیغ میگن خدا قبضه دارد، خدا عرض کنم یمین دارد، اما اونها که راسخ در علمن اینها را بر میگردونن به محکمان، میگن لیس کمثله شی، پس میان دقت میکنن، میگن آیه در مقام بیان قدرت حق تعالی است، از کنایه ها به کار برده. ما هم میگیم فلانی تو مشت منه، فلان دهکده تو مشت منه، فلان استان تو مشت منه. کی استان تو مشت من قرار میگیره؟ این کنایه هست، خدا هم از همین کنایه ها به کار برده. الانم در عربستان سعودی سلفی ها همون عقیده قبلی را دارن. همون ها میگن که خدا جهان را با یک اسبع، روایات دارن، با یک اسبع نگه میدارد. اگر اون حدیث درست باشد، اون همون ظهور جملی را بگیر، نه ظهور فردی. ظهور تصدیقی را بگیر، نه ظهور تصوری. ظهور مستمر را بگیر، نه ظهور متزلزل. خب قدرت حق تعالی را بیان کنه. این دو. آیه سوم، الرحمنو علل عرش استوا. هفت جای قرآن این آیه با یک اختلافاتی آمده. هفت جا. اگر المعجم را ببینید، عرش را یا استوا را، هفت جا این تعبیر آمده. اونا میگن خدا تختی دارد، عرش یعنی تخت، تختی دارد، روی تخت یجلس. الرحمن علی العرش استوا، ای الرحمن جلس علی العرش، کما ان الملک یجلس علی العرش. البته این ظهور فردی هم، فردی اینه، تصوری اینه، ظهور عرض کنم متزلزل اینه. اما اگر بخواهیم معنا کنیم، باید ما قبل و ما بعد آیه ها را ببینیم. که ما قبل و ما بعد چی میخواد بگیم؟ خدا بر تخت نشسته چه معنی داره؟ خدا بر تخت نشسته چه نتیجه به حال ما دارد؟ خدا بر تخت نشست، عرض کنم خدا ملک نیست که روزی بر تخت نباشد روزی از تخت بیاید پایین، روزی تختش برقرار باشد، روزی دیگر تختش واژگون باشد. خدا که بشر نیست، لابد یه معارفی را میخواد بده. هفت جای قرآن این آیه آمده، ما قبل ما بعدش همهش مظاهر قدرت را بیان میکنه. من همه یه هفت جا را نمیارم. یکی سوره مبارکه رعد. در سوره مبارکه رعد اوایلش این آیه هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، آسمان ها را برافراش بدون ستون. بغیر عمد ترونها دو معنا دارد. بغیر عمد ترونها، بدون ستون هایی که ببینی، یعنی ستون دارد نمیبینی. یا نخیر بگیم رفع السماوات بغیر عمد ترونها، این آسمان ها را میبینی. اهل بیت معنی اول را گرفتن، بغیر عمد ترونها، بدون ستون های مربی. امام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه میفرماید هناک عمدن لا ترونها، ستون دارد برای شما مشاهد نیست. حال این ستون ها چیه؟ آقایانی که علاقمند علم روزن بگن جاذبه و دافعه زمین و خورشید. حالا کار نداریم. الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش. آقای میگن ثم جلس علی العرش و سخر الشمس و القمر کل یجری لأجل مسمى یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا. همه و همه در مقام بیان معارف است که همه جهان ربوبیتش، ربوبیت یعنی چه؟ کارگردانیش و به تعبیر فرس قدیم کردگاریش با خداست. ولو در ظاهر یه اسبابی داریم، علل طبیعی داریم، ولی واقعا همه اینها را خدا انجام میدهد از طریق اسباب. در مقام بیان قدرت حق و تأثیر حق و اینکه خدا از این عالم آفرینش جدا نیست، تفویض نیست که خلق کند و بر از سراغ کار خودش. نخی هر آنی ناظر و حاضر در این عالم هست. در چنین مقام میگد ثم استوى علی العرش. آیا عرش یعنی تخت، تخت حسی یا کنایه از قدرت؟ ثم استوى علی العرش، بر عرش قدرت مستولیه. استوى به معنی جلسه نیست، استوى به معنی استولاست. مثلا در لغت عرب میگن ثم استوى، عرض کردم خدمت، ثم استوى و قد استوى بشرون علل عراقی من غیر حرب و دم بحراقی. و قد استوى بشرون علل عراقی یعنی مستولی بر عراق شد، کودتا کرد، اما کودتای سفید، من غیر حرب و دم محراقی. استوى به معنی استولاست، نه اینکه جلسه. خیلی جاها استوا به معنای استولا به کار رفته. حتی میگن استوا علی الفرس، یعنی استولا علی الفرس، این اسب را از رم کردن نگه میداره. خدا میخواد بگه که بشر خیال نکن که عالم را آفریده ما خدا حافظ بازنشسته شدیم. کما اینکه بعضی از تورات غیر تورات چنین میگن آفرید و بازنشسته شد. نه، همه اینها را آفرید بر عرش قدرت مستوری، یعنی همه اینها در قبضه قدرت اوست. گردش زمان، گردش مکان، شب و روز، همه و همه در پرتاب قدرت او سراغ میگیره و الا بیمعنی میشود. خدا آسمان ها را برافراشت، بر تخت نشست. بر تخت نشست چه معنی دارد که خدا اینه بر ما بگه بر تخت نشست؟ خب همه بر تخت میشینند، ما هم بر کرسی میشینیم، زید هم بر منبر مینشیند. این نمیخواد که از یک معنی تافه، از یک معنی بی ارزش خبر بدهد که خدا بر تخت نشست، مثل که فلان شاه هم بر تخت نشست. نه، عرش کنایه از قدرته. عرش قدرت، عرض کنم، میگن بر این که فلانی سلط قروشهو، تخت قدرتشون واژگون شد. عرش کنایه از قدرته، چون شاهان وقتی که بر تخت می نشینن نشانه قدرته. از تخت بیارن اینها را پایین، نشانه عزلشونه. کنایه از این است که بشر بعد از آنی که خدا همه را آفرید، خیال نکنید بر این که قدرت از کفش رفت. نخه، هنوز هم آفریده در کف قدرتش هست، به دلیل این که میگد یدبر الامر، تدبیر را به ملک نداده، به جن نداده، به انبیا نداده، به بشر نداده، همه و همه با عرش کنم او انجام میگیرد. عرش کنایه از قدرته. خیلی در اشعار عرب کلمه عرش به معنی قدرت آمده. ازا بنو اروان سلط عروشهم، وقتی که بنی مروان عرششون واژگون شد، یعنی چه؟ یعنی تختشون واژگون شد. عرش کنم چپه شد. نه، کنایه از این است که قدرت را از دست دادن. عرش کنایه از قدرت. عرض کنم ما فعلا آیه را معنا میکنیم، به تعبیل باطن قرآن نمیریم. کسی بخواد این آیه را معنا کند، عرش کنایه از قدرت، استوا به معنای استولاست، یعنی بر قدرت استولی، از کفش در نرفته است. هنوزم جهان با خدا میگردد در مقابل مفوضه که میگن خدا بازنشسته شد و سپر به دست ملائکه و جن و انبیا و غیره. در اینجا آیات دیگر هم هست دیگه، من بخوام دونه دونه آیه ها را معنا کنم طول میکشم. نمونه هایی آوردی، اگر مایلی بقیه نام آیه ها را شنبه تفسیر کنیم. اگر دیگه خودتون آیه ها را میبینی، ما دنبال مسائل دیگر تعبیر برویم. الا اجهال، این سه کلمه را حفظ کنید: یک، ظهور فردی و ظهور جملی، ظهور تصوری و ظهور تصدیقی، ظهور متزلزل و ظهور مستقر. هر دومان تابع ظهوریم. اونها فردی را میگیرن، تصوری را میگیرن، تسعر کنم متزلزل میکنن. ما دقت در آیه میکنیم، جملی را، تصدیقی را، اون دیگری مستقر را میگیریم. بقیه آیات هم هست. حالا میگید عرض کنم یه آیه را بخونم. یومه بلندتر بفرمایید. ظاهرا شما معجدید، شما دیگه معجد که چیز نداره. بله، قدر. ها حالا ما به اونجا برسیم، فعلا عرشی را معنا کردیم که در کنار استواست، نه مطلق عرش را. عرش مطلقا معنا دارد و کان عرشه علی الماء، عرشی که در کنار استوا بیاید کنایه از قدرت. ایزا ما بنو مروان سلط عروشهم، بنو مروان تختشون واژگون شد، نمیخواد دیگه تختشون چپه شد، میخواد دیگه قدرت از دستشون رفت. یه آگر هم معنا کنیم، یوم یکشف، یوم یکشف انساق. هر روز آقایون یه جز قرآن بخونید، اگر مایلید قرآن حفظتون بشه ولو نیمه حفظ، هر روز یه جز قرآن بخونید. هر روز اگر یه جز قرآن بخونید، ماهی قرآن، کم کم قرآن براتون ملکه میشه. این آیه مبارکه در سوره قلم، قلم سوره دو، از قلم 42، نون و القلم و ما یسترون، آیه 42. عرض کنم خدمتتون که سوره تحریم، سوره ملک، بعدن میاد سوره قلم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون. روزی میاد که ساق برهنه میشود، از توک پا تا زانو را میگن ساق. یکشف عن ساق، روزی میاد که ساق برهنه میشود، یعنی یوم یکشف عن ساق، روز قیامت میگه پاشون برهنه میشه و میگم ای مشرک ها سجده کنید و نمیتونم سجده کنم. یوم یکشف عن ساق، اهل زیغ میگن بله، روز قیامت پا برهنه میشود تا زانو. حتی در صحیح بخاری اعوذ بالله اونجا دارد که یوم یکشف عن ساق، خدا پایش برهنه می شود و خدا را از این ساق می شناسن. ابو هریره این روایت را داره. حالا من کار به روایت بخاری ندارم، چون آیت الکرسی خیر من احادیث بخاری. این آیه حالا راجع به قرآن، راجع به خدا نباشد، راجع به بشر. یکشف عن ساق، بنده خدا قرآن نمیخواد بگه روز قیامت پا برهنه میشه، یعنی چی؟ میخواد شدت واقعه را بگن. شما دیدی کسانی که گلکارن، گلکار اگر بخواد کاری را بکنه چی میکنه؟ گلکاری که نکردی، عرض کردم خدمت که بچه های صنعتی مثل ما دوران سختی ندید، گلکار دامنها را بالا میزند، عرض کردم شروارم بالا میزند، مارد این گل میشود، گل را عرض کردم فشار میدهد تا حال بیاد برای اندو. یوم یکشف عن ساق، کاری که مشکل باشد چه میکنن؟ بگه فلانه آستین بالا بزن، فلانه دامن بالا بزن، این کار بکن. و حال اینکه نه آستین میخواد نه دامن، چون در کارهای سخت بشر چه میکند؟ چه میکنم؟ دامن بالا میزنم، آستین بالا میزنم، پاها را عرض کنم برهنه میکند، وارد کار میشه. این کنایه است. یوم یکشف عن ساق، یعنی روزی پیش میآید که در اونجا سختی ها و اندوه و مشکلات پیش میاد. این کنایه است. در عرب میگن حرب یکشف عن ساق، مثلش در لغت عرب. بناءً علی هذا، امثال اینها در قرآن فراوانه. شنبه بریم سراغ تعبیر، ببینیم تعبیر چیست انشاءالله.